شناخت مشکل. اما مشکل چیه؟ ببینیم کی احساس مشکل میکنه و زمینه احساس مشکل چیست. وقتی میگیم مشکلات نسل جوان، این مشکلات رو کی احساس کرده؟
جوان.
بله؟
جوان.
جوانان؟ فقط؟
جامعه و جوانان.
خب جوانان مگه جز جامعه نیستن؟
نه،
جامعه نسبت به جوانان. درست. یک، خود جوانا. گاهی اوقات اونی که احساس میکنه یه مشکلی هست کیه؟ خود جوانه. میگه من مشکل دارم، من احساس مشکل میکنم. یک. دو، جامعه در مورد جوانان و نسبت به جوانان احساس یعنی شما میری سراغ جامعه، سراغ پدر مادرها، سراغ سیاست مدارها، سراغ مجریا، میان این جوانا چی دارن؟ مشکل دارن. از منظر اونا جوانا مشکل دارن. پس احساس مشکل گاهی توسط خود جواناست، گاهی توسط جامعه. خب زمینه احساس مشکل تو این دو قش چیه؟ چی میشه که احساس میشه مشکل هست؟ ببین، زمینه احساس مشکل توی جوانها چه ایجاد میشه؟ چیه؟ اون عاملی که باعث میشه جوان فکر کنه من مشکل دارم، من احساس مشکل میکنم، زمانی است که یه چیزایی برای جوان برآورده نشد. علایق، استعدادها و نیازهاش. جوان اومده به شما میگه آقا من به عنوان جوان یه علایقی دارم، یه استعدادهایی، یه نیازهایی، ولی این جامعه به این علایق و استعدادها و نیازها توجه نداره، به من جواب نمیده. این زمانی است که جوانها احساس میکنن یه مشکلی دارن. خب این علایق و استعدادها و نیازهایی که جوانها میگن ما داریم، مادیه یا معنویه؟ جفتش. میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه. آقا مثال بگید. خوراک، پوشاک، مسکن، اشتغال. جوونا اینا رو میگن. آره خب بی خود میگن، مشکل ندارن تو اینا. در مورد خوراک و پوشاک خب شاید خیلی بس جدی نباشه. خب تو پدر مادر هستن، اگرچه خب یه وقتی یه احساسات خاصی ما داریم، چرا من پیرن چیچیک نپوشم؟ باز میخوام این که گفتین چی بود؟ این یک برند بود. خب مثل آدم پیرن نپوشم، نه میخوام پیرن اینجاش اونجوری باشه. خب حالا اونجوری نباشه، اینجوری باشه، نمیشه؟ نه، همه دوستان اونجوری هن، من باید. خب اینا که مشکل نیستش که، اشکال تراشی یا خوراک، اینا جزئیه. جوان ها میگن ما مشکل مسکن داریم. این علاقه است، استعداده یا نیازه؟ نیازه. خب حق دارن جوان ها بگن ما مشکل مسکن داریم از شما؟ آره؟ حق ندارن بگن، حق دارن فریاد بزنن. ما بعد این همه سال، بعد این همه گرفتاری اومدیم اخیراً گفتیم که میخواییم وام مسکن بدین. چقدر بدین؟ 160 میلیون تو تهران در بسیار از مناطق با 160 میلیون شما میتونی حد اکثر یه خونه رهن کنی. همه مناطق نه ها، یعنی مثلا تو برخی از مناطق تهران با 160 میلیون خونه رهنی گیر نمیاد. خیلی از مناطق تهران میشه. میگن ما دادیم که بخری با 160 میلیون. شما یا نمیدونی 160 میلیون چیه، یا نمیدونی خونه چیه، یا معنای خرید رو به درستی متوجه نشدی. حالا 160 میلیون دادیم، شما باید اینو برگردونید. چقدر؟ 330 میلیون. چقدر؟ 300 ماهی. چقدر؟ ماهی 2,300,000 تومان. یه لحظه صبر کن. من جوان، شما، منم جوان، شما نادان، شما احمق. 2,300,000 تومان ما، من اگه مای 2,300,000 تومان داشتم که یه غلطی میکردم. مای 2,300 من که بعد من باور بفهمید، این بس این دولت اون دولت نیست. بعد دیشب آمده اینجوری میکنه، ما تصمیم گرفتیم که 1% سود این وام رو کمتر کنیم و 14 بشه 13. خواهش میکنم آسیب زدین به نظام بانکی، خواهش نیاز نیست، گردن جوونا بشکنه بدن پولو. آقا برادر نادان، یه جوون مای 2300 قسط بده، یعنی مای تقریبا 4 تومن باید داشته باشه که 2300شو قسط بده فقط. چجوری فکر کردی واقعا؟ همه جای دنیا اون جایی که عقل دارن چیکار میکنن؟ وام میدن در حدی که بشه خونه خرید، قسطا کم و بلند مدت، سود بسیار کم. وام میده مثلا بیا 500 میلیون 600 میلیون 30 ساله 35 ساله برگردون 1% 2% سود، همین. چون شهروندا با... آقا تمام دنیا نظام بانکی در خدمت کشوره، تو کشور ما نظام بانکی در کنار مثلا سلطنت طلب، یعنی اگه بگن چند تا عامل برای براندازی نظام اسلامی بگید، اول نظام بانکیه، بعد خودروسازان، بعد بیمهان، بعد نمیدونم نظام بهداشتیه، در کنارش مثلا پهلوی های باقی مونده و سلطنت طلب ها و منافقین و اسرائیل و آمریکا اینا قرار میگیرن. نظام بانکی ما درست که نظام بانکی که در تمام دنیا پول میده به تولید کننده با سود بسیار کم که تولید را بیفته، نظام بانکی برای تولید پول نداره، میره آهن میخره میذاره کنار، قیمت آهن 4 برابر میشه، بعد تو بازار سیاه آهن رو میفروشه. نظام بانکی میگم آقا این الان چه نظام بانکی دلالی میکنه؟ میگن آره. بعد جالبه هر دولتی هم بیاد این نظام بانکی باید درست بشه، فلان بشه، بهمان بشه. بسیار خوب گفتیم حالا درست کنیم. نه دیگه گفتیم باید درست بشه، نگفتیم درست میکنیم، باید درست بشه. 4 تا بانک درست کردیم، خون مردم، خون تولید کننده ها رو مثل زالو دارن میمکن، هیچ کی هم نیچ میکن. میگن بانک ها وام قرض الحسنه بدن، یه مرتبه میگیم میخوام بگیم خب ثبت نام کنیم برای وام قرض الحسنه، میگن آقا تکمیل شد، چند لحظه از سایت باز شده، یه در شما زودتر ثبت نام. میریم نگاه میکنیم 70-80% وام قرض الحسنه این بانک، قرض الحسنه به کارمندا و مدیر خودش داده شده و خانواده اینا. وام قرض الحسنه برای کارمندای بانک بود یا برای مردم بود؟ ما وام داریم بدیم مردم برن این تیکه آهنی که اسمش خودرو بخرن؟ وام ازدواج نداریم بدیم؟ ما 77 تا 80 میلیارد تومان الان مردم دارن پول به حساب خودروسازا میریزن به خاطر اون 110 هزار تا ماشینی که 6 روزه این مردم بی فکر ما رفتن خریدن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. خودرو همونه، حالا چند تا اتفاق اونجا افتاد، وام سودش چقدر شد، چک قبول شد سفته قبول نشد، در واقع هم سود بانکی 16 نشد 25 شد، چون 9% هم از جد سوده گذاشتن. یعنی مردم اگه مستقیم میرفتن از بانک وام میگرفتن با 22%، بهتر از این وام بود که 25% باید سود شو برگردونن. بعد آره به قولشون حقشونه، میگیم آقا بفهمید اینجوری ماشین، آقا از ماشین نداشتن کسی نمرده، شما که 6 ماه تونستید این دوتا شرکت مزخرف رو تو فشار قرار دید، یکم دیگه صبر کنید. این که این متکبر اومدن تو تلویزیون اسخای کردن، یعنی یه قدم رفتیم جلو، یکم دیگه صبر کنید. سر به زنگا دور خوردیم، سر به زنگا باز این دوتا اومدن بله فلان قیمت خودرو باید بیشتر شه. من خدا شاهد اینا میان تو تلویزیون شبکه رو عوض میکنم، بلا میزنم LCD رو از وسط دو نیم میکنم، که این آدمای بعضن متکبر دروغگو. 2 سال من توی یکی از این مجموعات درس داشتم با یه سری از مدیراشون، یک بار در مورد حقوقشون یه سوالی کردن، یه چیزایی میگیرن آکورد و رکورد این چیزا، گفتم که از من نپرسید، اصرار، گفتم اذیت میشید جواب بدم، ها جواب دادم، اثبات کردم این که میگیرید حرامه. آخر جلسه همین شد، گفتم من که بهتون گفتم سوال نکنید. این وضع مسکن ما داریم، مثلا واقعا خرید خونه به طور معمول برای خیلی از ما یه آرزویه، مثلا خونه کجایی، امان از جدایی، باش برای یه جوون. بعد با مزه‌تر اینکه میاد خواستگاری، شما خونه دارین؟ بابای خودت خونه داره؟ خودتون مستاجرین که الان خودی میخوام مستاجر نباشم، باش تا بیاد. اما تو اشتغال، آقا تو ایران شغلم نیست. نه، ما هر چقدر تو مسکن جوانان عزیزمون رو تحویل گرفتیم، تو اشتغال همچین میزنیم پس کلشون که مغز مبارکشون از حلق مبارک پرتاب شه بیرون. گفتیم این مهاجرین که از افغانستان اومدن رو بیرون کنید، بیرون کردیم 4 میلیون ریختیم بیرون. بی تربیت ها، برینگش خودتون مغزم ببندید، بستیم. آقا آقا ولی آقا شیلات خوابیده. چرا؟ کارگراش افغانی بودن رفتن. دیگه چه خوابیده؟ پروژه های امرانی هم خوابیده. خب این جوان های ایرانی که دنبال شغلن بیان کار کنه، اینا کار نمی کنن، اینا دنبال میزن. آقا مرز رو باز کنید، بیاین تربیت ها، بیاین تو. حدود 3 میلیون نفر دوباره گفتیم اومد. اینا چه کار دارن میکنن؟ دارن کار میکنن دیگه. این که ما رشته های دانشگاهیمون مضحکه میزان ورودی رشته ها. آقا میگیم این رشته الان 100,000 تا ازای کلن 500 تا میخواستیم، الان 100,500 تا داریم، برای چی 50,000 تا دیگه دارید میگیرید؟ اصلا جا نداریم. دانشگاه، تحصیلات آموزش عالی، اینا هدف. بعضی رشته ها تعطیل شه، بعضی ها با رشته های فنی و فنی حرفه‌ای، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، نجاری، آهنگری، تراشکاری، معدن، الکتر، اینا رو بدید. این کار نمی کنی؟ بعد جوان ها میگن شغل. چه شغلی؟ طبعا خب میز 10 بیام، 10 و 10 تا 10 و نیم، این موقع خواب بودن، 11:40-11:45 برم دیگه نماز منزل باشم که میز باشه. 7 میلیون هم که خب دیگه باشه، حالا ما راننده هم که هست دیگه، با خونه سازمانی هست. یه چیز دیگه هم هست اگه جلو طبیعه، چون دستم نمیرسه جلو طبیعه، اونم من تقدیم کنم، اون در قسمت حلق جاسازی میشه، بدم بهت. من همین لپتاپ و ته کار نیستیم. واقعا میگید؟ واقعا میگم نسل قبلی ما چه اهل کار بودن، میخواستن ما خیلی خوب رشد بکنیم، انقدر ما رو تنبل و قرقرو و پررو و منتقد و زیادخواه و رایگانخوار بار آوردن، دست به سیاسفید نمیم. سبک زندگی ما رو یا کنید، مثلا خونه عوض میکنیم، لامپا رو کرد، الو بیاین لامپا رو بس کنیم، این که الان کار نداره بس کردنش، خطر داره، برق، کنترل رو قطع کن، بوش رو بزن. ما کرارن مثلا میریم جایی اسباب پیشی کنم، میگم رسترات نزدید؟ نه، تماس گرفتیم بیان. میگم نصب اینا کار نداره. کار داره، آخه ما میخوان اولی میزنیم 3 تا شوشن شه، دومی میزنیم 6 تا. میگم ببخشید من عقب مانده ذهنی نیستم، اینو متوجه میشم، با همون عرض میکنم کاری نداره. کنترل قطع کنید، میری بالا واسه میکنی یه حالت، واسه کنید بزن، شد نه. تو چند تا حالت داره دیگه؟ یه دو تا، 3 تا، زبدری میزنید تا معلوم شه 10 دقیقه کار داره. یکی سیاد بیرون بیاد نصب کنه. چه اینجوری شدیم ما؟ یه چیزی خراب میشه، خب یه نگاهی بکن. حالا نه که اون که باز میکنه 25 تا پیچ و مار زیاد میاره، نه، یه چیز معمولیه که تو خونه خودش هم میتونه انجام بده. که تو بعضی چیزا راست میگن جوانای ما، تو بعضی چیزا هم درست نمیگن، روحیه کار ندارن. واقعا من الان نگاه میکنم بچه‌ها با 2 نسل قبل، 3 نسل قبلشون باز خب اصلا با همون دوره ما هم قابل مقایسه نیستن، خیلی روحیات از کاری باشه. خب چی شد الان؟ ما هاشون بودیم یه کاری باشه چی شد؟ خوابیدنشون شلمانه مگه انقدر میخوابه؟ حوزه معنوی، تو حوزه معنوی جوان ها چی میگن، چی میخوان؟ بریم سراغ کتاب آزادی معنوی، بس آزادی معنوی، لوازم لازم برای رشد موجود زنده. چیا بود؟ آفرین. عوامل چیا بودن؟ تربیت و امنیت و آزادی. به جوان میگیم جناب جوان، تو علاقه، استعداد و نیازات تربیت میخوای؟ میگه نه، احساس نیاز نمی کنن. مواد اولیه این پرورش دهندگی. چرا احساس نیاز نمی کنه؟ چون خانواده و جامعه به اندازه کافی بهش داده. آقای جوان امنیت میخوای؟ نه، من دیگه امنیت هست، الحمدلله ما امنیت داریم. اصلا ناامنی ما تصوری، الان به شما که ناامنی چی به ذهنتون میاد؟ ناامنی نه، یعنی چه جوریه؟ مثلا احساس کردین مثلا وارد، بله آره آره دیگه، ته ناامنی ما یه طرق است. خب مثلا تصور کنید الان یه نفری، همه ما با هم بریم هوا، بریم هوا هواپیما سوار شیم، نه منفجر شی اینجا، نه بو چرفی مثلا. این خیلی طبیعی الان تو دنیا، نه فقط دور و بر ما، جای دیگه دنیا هم همینطور شده. یکی زیبارت میشه نشسته بریم یکی کلیت میزنه درد خود شما با هم پودر همکر میشین. سوم آزادی. میگیم به نظر شما آقای جوان آزادی میخوایم بگه مای گاد داره لیبرته آزادی. جوان ها تا جایی که دلتون بخواد چی میخوان؟ آزادی میخوان. درست یا غلطه؟ پردو درسته. جوان اهل جنبشه، نیازش به آزادی بیشتره آیه پیرمرد. اما گرفتاری ما اینه که خیلی از جوانای ما آزاد هستن اما کی؟ آفرین، احساس آزادی. کسی اگه گفت من آزاد نیستم میشه آزادش کرد، اما اگه گفت احساس آزادی نمی کنم هیچ وقت. شما الان میگی من فقیرم، میگم خب یه نفر برای که فقیر نباشه چی باید داشته باشه؟ میگی خونه و ماشین و حساب بانک. میگم سرجمش چقدر بنویسم؟ 5 میلیارد. این 5 میلیارد تو دیگه فقیر نیستی. دقت. شما من میگید که من احساس فقر میکنم، 5 میلیارد نوشتم احساس فقر میکنم، 100 میلیارد نوشتم احساس 1000 میلیارد نوشتم احساس کل عالم رو بهت دادم احساس. مثل حضرت سلیمان که نیستم من، اونم با درخت کل عالم رو بهت بدم. باز اگه کسی احساس یه چیزی رو کرد این قابل رو بین بردن تموم شد. خیلی از جوانای ما احساس عدم آزادی میکنن، این هیچ دوایی نداره. وقتی پنجشنبه زور بود، جمعه زور بود، پنجشنبه بکنم توی این خیابون ایران زمین میشستیم، از این آغوشیه هست که بچه رو میزنن داخلش، دارم گذاشتم با هم هوا مثلا بدک نبود، اومدیم بیرون رفتم ترباره چیزی گرفتم و دوتا دستم پر بود، اومدم بیام تو خیابون ایران زمین، از روی خط عابر داشتم رد میشدم، اون یه دور برگردونی داشت، چراغ و اینا هم نداشت. اون خیابونم خب خیابونیه که معمولا یه خانم که با ماشین میاد بیرون، آقا مثلا آقایون متعددی میان که خدای نکرده ماشین یا اون خانم آسیبی نبینن، خیلی مراقبت میکنن، بالاخره مواظبن که خدای نکرده آسیبی وارد نشه. ما اومدیم بریم، سر زور بود فکر کنم، آره دی سر زور بود، یه مثلا من اول خط عابر که بودم، این وسط مثلا این خیابون ایران زمین وسطم یه بریدگیه، اول خط عابر بودم، یه خانمی با سرعت اومد و تیکافی فرمودن و از جلوی ما رد شد. ما یه ذره اومدیم رد چیم، یا آقا پسری با یه ماشین اومد، گمان میکنم با یه 140-150 تا وحش، یعنی رسید جلو یه جوری این تیکاف کرد، من همینطور شد شاسی بلند اومد روی من با ماشین، یعنی ما رو خط بودیم، این احساس کردم ماشین اینجوری اومد روی ما، دور برگشت سر جاش. بعد همجوری وسایل دستم بود، کلش از ماشین کرد بیرون، گفت خیابون ها، دوتا دستم پر. دارم چند تا احتمال الان هست، نه چند تا کار میشه کرد. یک، دوتا کیسه رو بذارم برم جلو، یک عدد کشیده بهش بزنم، دو روز فکر کنه این خیابون اسمش چی بود؟ ایران زمین بود، زمین ایران بود، ایران زمینی بود، یا زمینی چه بسا ایرانی بود. دو، بشینم همونجا های گریه کنم که این آقا برای که به اون خانم برسه حاضر ما دو نفر رو مثل مورچه له کنه، فقط مهم اینه که ایشون به مراقبت از همشیره برسن. حالت سوم، برم خونه. همینجوری که بودم اون اول وایساد یه لحظه نگاهی کردم رفتم، هیچی نگفتم. چی بگم؟ یعنی به من بگن الان با این میکروفون صحبت کن، بعد چند دقیقه احتمال یه تغییری در حرکت این بالایی پایین چیزی اتفاق بیفته، ولی به این چی بگم الان؟ چون هر چی بخوام بگم میگه برو کنار که همشیره آسیب دیدن، برو برسم. من الان با این صحبت ما توی مملکت آزادیم، چه کار کنیم؟ یعنی فکر کن آزاده، تو خودتو تکه تکه کن. این باز میگه ما که آزاد نیستی، ولی من میگم چه کارش کن. پول بلیط شو بده، یک هفته به خرج من بره اروپا، بعد یه هفته برگشت، اگه زمین ایران رو لیس نزد از اون اول، از ورودی، از خود فرودگاه امام همینجوری زمین رو لیست میزنه میاد. اینا یه هفته برن یه جایی که قانون ضابطه هست. یکی از بستگان ما سوئد زندگی میکنه، از بستگان همسر من اولین بار که دیدمش انقدر آدم موقر و فوق العاده. یکی از دوستای ایشون میره سوئد، زنگ میزنه که فلانی من اومدم فلان شهرم، حالا این شهر اون شهر. ایشون راه میفته، خود اینا استکهلم، راه میفته بره تو جاده بین شهری، انگار یکم سرعت میره، یکم اصلا من آدم دیدم بهش نمیومد بیش از 30 تا پشت فرمون گاز بده، یکم بیشتر میره. بلافاصله احضاری دادگاه، دادگاه میگه من، قاضی میگه من برای شما با توجه به اینکه سرعت رفتید رانندگی رو صلاح نمیدونم، گواهی نامه ابطال کلن، یک بار یک کم سرعت زیاد رفته بود. بعد اینا هم تجدید نظر و سوابق و فلان، بازم قاضی رو نقض نمیکنن، میگن به نظر قاضی با توجه به سوابق ببینه چند سال صلاح نمیدونه شما گواهی نامه، چند سال حق رانندگی نداشته، چند سال تو نیایش تو شهر با 200 خورده. یه موقع اگه نیمه شب وقتی از نیایش رد میشید حتما بیاید گوشه، یعنی بچسبین به بغل اتوبان. من دیدم ها، یعنی احساس کردم یه باری دو تا شاهافسنگ از کنارم رد شدن، فقط همین مقدار، یعنی فهمیدم که رد شدن، نتونستم ببینم ویش چی بود. هیچ، ادامه بدید. با چه سرعتی ده؟ بعد حالا جلو اینو بگیر، توی این مملکت ما آزاد نیستیم عزیزم، شما الان چه کار بشه آزادین؟ میگین خب اولا که دیگه همه دست ما بود، این کلید بانک مرکزی، این کلید بیت رهبری، ریاست جمهوری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، دیگه کجا؟ خبرگان، اونم بدید کلید خبرگان بیا، ما که لیستی دادیم دیگه، این خبرگان مال شما. ما چی کار کنیم شما احساس کنی آزادی؟ این چرا اینجوری فکر میکنه؟ چون از اول به اندازه حقوقش به تکالیفش اشاره نشده، هی گفتن حقت حقت حقت، این فهم میکنه او حق مطلق، همه نوکر مطلق، تکالیفشو بهش بگید. تقاضای شدیدش به خاطر جنبش قبول، اما که توهم آزادی داره نه. دو، آقا جامعه در مورد جوانا کی احساس مشکل میکنه؟ وقتی که جامعه میگه جوونا به نیازهای من جواب نمیدن. به چه نیازهایی از شما جواب نمیدن؟ جامعه میگه من یه سری نیازها و الزامات و توقعات گرایشی دارم، یه سری نیازها و توقعات شناختی. جوونا به اینایی که من میگم جواب نمیدن. مورد اول معلوم شد دیگه. پس بعضی جا جوان احساس مشکل میکنه، بعضی وقتا جامعه در قبال جوان احساس مشکل میکنه. میگه آقا حوزه گرایشی به نیاز شما، به توقع شما جواب نمیدن یعنی چی؟ مثال بگو. میگه جوان ها سنتی نیستن، یعنی چارچوبای دینی و آداب و رسوم و رعایت نمیکنن. جامعه راست میگه یا بی خود میگه؟ دیگه میترسیم بگیم بستگی داره؟ آره اتفاقا اینجا بستگی داره. یه جاهایی جامعه راست میگه، یه جایی جوان راست میگه. کجا جامعه راست میگه؟ پسرم دیگه وقت ازدواجت شده، اگه خودت کسی مد نظر داری به مادرت بگم بیاد برات خواستگاری، اگر که نه که ببینیم چی خواستگاری چی. من یک دختری رو در دانشگاه پسندیدم، الان دو هفته است که ما با هم داریم زندگی میکنیم، قرار شده یک سال با هم زندگی کنیم، اگه پسندیدیم ازدواج کنیم. یه هفته داریم زندگی میکنیم. آره عروسی نگرفتیم، ما شده درده کردیم. دارم میگم زندگی میکنیم، نه که عروسی کردیم. ببخشید یعنی چیکار؟ یعنی ما دو نفر توی خونه ایم، با هم هستیم، همدیگر رو ببینیم، رفتارا و کردار و اخلاق و منش همدیگر، اگه پسندیم بعد یک سال ازدواج میکنیم. خوشحالا توی خونه این محرمین؟ محرم؟ محرم دیگه چیه؟ نه یعنی خب شما که الان نامحرم، یعنی اون خانم توی... نه دیگه با همین پیش همین دیگه، مثل زن و شوهر واقعی. خب این الان که واقعی نیست، خیلی غیر واقعیه. بریم با آدم بار کارتون. خب اینجا جامعه راست میگه این جوان داره تخطی میکنه، یعنی داره یه قوانین رو به هم میزنه. آقا دینیه، فقط دینی نیست، آداب و رسوم هم اینو میگه. این یک سال با این جالبه، بعضی ها اینجوری میکنن. ببخشین آقا، یه کسی اگه با کسی محرم شد، عقد موقت شد، به قول شما، به قول ما صیغه شد، بعد یک هفته به هم خورد، کی میاد با اون ازدواج کنه؟ باز میخوام بعد یه نفر با یکی هم خانه شد، یک هفته دو هفته یک ماه دو ماه باش بود، بعد به هم خورد، خواست ازدواج کنه، مشکلی نه، هم خانه فرق میکنه با صیغه. ببخشید تعریف شما از صیغه چی؟ صیغه دیگه اون رابط کامل جنسی، اما همخوانه انقدر با کلاس هم همه موقر، این اینوره اون اونوره، حد اکثر خوبی؟ آره خوبم اونجوری. ما رو چی تصمیم کانگورو میبینی الان؟ البته میرسیم به این که ما کجا میگیم محرمیت، کجا میگیم ازدواج موقت. بخیر تصورش اینه که اسلام اومده مرده گفته حالا دیگه یه زن داریم 4-5 مورد هم عقد موقت باشه بالاخره حالی هولی اینا. اینو گفته اسلام واقعا؟ یعنی اسلام اومده گفته دیگه بالاخره مردن چیکار کنیم، حوسران ای مرد، حالا که حوسران این یه اشانتیونی هم برای شما. این آدم معلومه فرق اسلام با کلنگ نمیفهمه. اینجا جامعه راست میگه، جوان بی خود میگه، اما یه جایی هم جامعه بی خود میگه. آقا پسر اومده اینجا دانشجوی مثلا پدرمادرش تبریزن، دختر خانم اومده پدرمادرش بوشهرن، اینا تو دانشگاه هم دیگر پسندیدن، یعنی دیدن یک کلام با هم حرف نزدن. پسر زنگ زده به پدرش، پدر جون یه دختر خانمی هست من هیچ هم بهش نگفتم، اگر شما اجازه بدید من بهش بگم، او هم از پدر مادرش اجازه بگیره، ما خونه داییم که تهران زندگی میکنه یا خونه مثلا خاله او که در تهران زندگی میکنه در حضور اونها چند دقیقه کلیات رو با هم صحبت کنیم، اگر دیدیم خوبه اون وقت مادر از مثلا تبریز برن بوشهر با مادر او صحبت کنن. باباش میگه غلط کردی، بی خود کردی، اول مادرت بوشهر. خب مادر از تبریز میمیسته میره بوشهر، میگه میگن ما 5000 سکه میخوایم. وقت یداها اطفال من رجلاها برمیگرده، دست از پا دراستر. خب بعدش این کارو کردی؟ ما گفتیم سنت ها رو رعایت کنین. بابا این خودش زنگ زده به شما میگه به اون دختر چیزی هم نگفتم، اگه شما اجازه بدید بهش بگم از پدر مادرش اجازه بگیر، اگه اونا فامیل دارن منزل فامیل اونا، اگه نداشتن منزل دایی من، در حضور دو تا بزرگتر ما 10 دقیقه کلیاتو بگیم، ولی من تو دانشگاه دوستم میگم برم کافی شاپ با هم کرکر کنیم. اینجا غلط میگه جامعه، خانواده اشتباه میگه، یعنی میخواد یه چیزی رو افس بکنه که واقعا اون اصالت نداره. این که نگفت که حتما اول باید این اتفاق بیفته، خب این اتفاق هم با چی تعارض داره؟ با چی مخالفت میکنی؟ پس این که میگه سنتی نیست، یه جا راست میگه یه جا راست نمیگه. دو میگن آقا جوونا محافظه کار نیستن. یعنی چی؟ یعنی خواستار تغییرن. خب جامعه درست میگه جوون؟ بعضی جا جامعه، بعضی جا جوون. اون جایی که جامعه درست میگه، میگیم آقا مثلا تو هم به سیاست، آقا ما جوونا درخواست همه پرسی داریم، در مورد چی؟ در مورد کل نظام. خب ما را همه پرسی کردیم، همه پرسی بعد کی باشه؟ حالا ببینیم، شاید 2-3 هفته بعد، بعد سال تحویل باز گفتیم یکی همه پرسی دیگه باشه. شما خوشحالی؟ مگه شهر هرت که هر دو روز یه بار همه پرسی برگزار بکنن؟ نه ما خواستار تغییریم. تغییر تو چی؟ یه وقتی تغییر مثبتی توی چیزی میدیم، آقا یه تغییر دیگه بدیم. بابا تازگی تغییر دادیم، هزینه کردیم، صبر کن این تغییر آثارش آشکار بشه، اگه بد بود دوباره تغییر میدیم، اگه خوب بود. خب تغییر که موضوعیت نداره، ما هم درست شدن طریقه صحیح رو انتخاب کردن، رو به جلو حرکت کردنه. بی خود میگه جوانی تغییر تغییر تغییر. چقدر تغییر؟ دو جامعه بی خود میگه. یه جاهای جوونا تغییراتی میخوان بدن، اینا بد نیست. تو دانشگاه واقعا خیلی وقت میشه خیلی نهادها رو از این حالت انحصاری در آورد، اما مدیریت میخواد بگیم خب حالا شما نظرتون چیه، میگه چی کار کنیم. مثلا تو فلان فعالیت صنفی ما میخوایم مدیریت بکنیم، این صرف این کارو بکنه، با بذار خودت شما دو جا بالا دو جا پایین، اتفاق یکم سیاست داشته باش، تهشو جمع کن، چون ارزه جنبندی نداره از اول در رو میبنده. مثلا میگه به جوون میگه آقا بیا تو مغازه پدرت کار کن. خب رفتی درس خوندی، سربازی هم رفتی، فعلا کار نداری، بیا کار کن. اومده مثلا پدر مغازه پارچه فروشی داره، یک شیشه مشجری زده به جای ویترین، تاقای پارچه رو اینجوری پشت هم چیده داده بالا، نور تو مغازه نمیتابه. به پدرش میگه پدر من یه پیشنهادی دارم، اون اینه که شما اجازه بدید این شیشه مشجر رو بردارین، یک شیشه معمولی بزنیم، پشت این رو هم من اگر اجازه بدید دور تا دورش رو ببندم، یه سری نور پردازی بکنیم، این پارچه‌ها رو با نخهای نامرئی مثلا آویزون کنیم، تزیین کنیم که از دور چشم نواز بشه، مثلا مشتری جذب بشه. هر وقت ما مردیم تغییر بده. ما جدن در جد طاقه می‌ذاشتیم پشت این. پدر پدر بزرگ منم طاقه می‌ذاشته. حالا می‌خواد خب پدر پدر بزرگ شما در زمان خودش طاقه می‌ذاشته، مشتری داشته. الان اینجوری طاقه رو بچینین که سیب زمینی پیاز نیست که باید قشنگ باشه. هنریه این. آراستن بعضی واقعا حالا الان که دیگه سال‌هاست من ندیدم. مثلا خیلی سال قبل نمی‌دونم چه سالی بود. یه بار پاچه پوشه تهران کجاست؟ اون زرتشت، شاید همین زرتشت. یک بار یادمه رفتیم چند تا مغازه رو دیدم، منم اصلا کار به پارچه نداشتم، شما میگم که اون که این طراحی کرده چقدر خوش فکر بوده، خیلی خوشم اومد نوع کاری که با پارچه ها کرده بود و نوع نوری که از زوایا رو پارچه ها بود، مثلا رنگ نورا نگاه میکردم، مثلا این رنگ آبی رو رو این پارچه انداخته چقدر خوب شده. خب آدم فکر کرده این هنر قابل تحسینه. خب میگم نه، همین طاقه این پشت باشه، تغییر اشکال نداره، چهار تا چیزو عوض کنه، چهار تا جابجایی. ما یه مسجدی کنار خونمون بود، خدا رحمت کنه کسی که اونجا مسئول بود، خیلی آدم عجیبی بود، آدم خاصی بود. ما بعد از این که تازه منده خدا از دنیا رفت و یه ذره اوضاع مسجد به سمت روابط انسانی بیشتر، گفتیم ما طبقه پایین مسجد زیرزمینه، اینجا ما یه سری اصلا کتاب بیاریم و نوار از این کاست ها و نوار VHS و یه دونه میز پینگ پنگ و اینا. بچه‌ها میگن زمان پیغمبر میز پینگ پنگ بوده تو مسجد؟ تو موقع زمان پیغمبر اصلا میز پینگ پنگ نبوده که حالا بیارن تو مسجد. بچه‌ها ما تو مسجد نبودیم، طبقه پایین آوردیم میه و نه آقا نمیشه، آقا ما VHS بیاریم. چی هست این فیلم ها؟ با فیلم ها میکنیم مانگا و اقابا و فیلم های جنگی دیگه، چیه مثلا؟ درش نگه بروسلیه بونگ 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 اینجزا. نه اینا بروسلی چیه که تو مسجد بیارین؟ بابا تو مسجدی به جای نماز جماعت نمیخوام، بیا به بروسلی که نمیخوام اقتدا کنیم، میخوام اینا رو بیاریم بدیم بچه‌ها به هم یه رفت و آمد کنن. سوی عجیب غریبیه، از قدیم الایام این بوده. خب از قدیم الایام این غلط بود، داره خب درستش کنیم. نه بیاییم مسجد خراب نکنیم. دوام از شناختی میگن جوون مطیع نیست، برای همه چی؟ دلیل میخواد. خب یه جای جامعه درست میگه، یه جایی هم غلط میگه. کجا درست میگه؟ اون جایی درست میگه که جوون بعد از تعقل تعبد و قبول قبول. جوون میگه به من بگید چرا نماز صبح دو رکعته من میخونم. خب شما میتونی دلیل بیاری؟ میتونی؟ نه. چرا باید آقایون بلند بخونن خانم آهسته؟ دلیلشو نمیدونیم. من ندونم نمیخونم. بهش میگم خب شما توی اوضاع دیگه مثلا پیش دکترم میری میدونی که مثلا توی این قرص چیه؟ اون فرق میکنه. خب بگو میخوام بازی رو به هم بزنم. اینجا جامعه راست میگه، اما یه جای جامعه غلط میگه. از جوون توقع داره که قبل از تعقل چی؟ تعبد داشته باشه. یه پسر یا دختر 10، 12، 13، 15 ساله زمان سوال کردنش میگه خب واقعا خدا که شما میگید از همه کس و همه چی بی نیازه، نماز برای چی گذاشته؟ خب براش جا بنداز که نماز از خدا دردی دوا به خدا چیزی اضافه نمی کنه. اینو براش جا بنداز. فهم کنه خدا واسه بنده نماز نمی خونه 2 ساعت واسادن. خدا اینطوریه بنده، خدا خیلی بده 2-3 نفر دیگه هم بیار بخونن. براش جا بنداز اینو که ان الله لغنی عن العالمین و ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی عن. اگه اشتباه نخونم آیه رو، شما کافر شید بقیه مردم همه کافرشن چی میشه؟ گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن انبیاش ننشیند گرد. حالا پیغمبر مونده تو رو قرآن ایمان بیاریم، برید دنبال کارتون. خدا میگه و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. شما مرتد برید دنبال کار، یه سری آدم حسابی جاتون میارن، کار من گیر شما نیست که. این برای شناخت. خب آقا راه حل چیه؟ ببینید ما فقط به بس توک زدیم، والله این بس الان در مقابل همه کتاب‌های روانشناسی جوان، نه آقا یه کلیات، یه سرکی کشیدیم به بحث نسل جوان و هدایت نسل جوان. راه حل چیه؟ یک، آقا انتظار تو از جوان، انتظار تو دقیق کن، معقول کن. برای اینکه انتظار معقول بشه باید اول جوانو بشناسیم، شناخت دقیق پیدا بکنیم. این یک موجود خلاق، سوال کننده و پرسشگر، ماجراجو، کم تجربه، یه وقتای احساسی، یه موجود ملغمه ای از این چیزا، با یه موجود این شکلی طرفی. ازش انتظار ما چه میدونم، مثلا بینیم مهمونی، بچه 3 ساله بیا کنار من بشین. باز میخوام اگر ایشون قرار بود کنار شما بشینن، بچه 3 ساله نمیشدن. ایشون بچه 3 ساله هستن، شما خرس گنده. به کنار من بشین، یاد بگیر من چجور نشستم. بعد داره اینجوری نشسته، در قدر بچه هم اینجوری بشینه. به قول شهرین داری میگه دست بچه 5 ساله 6 ساله پسر میگیره، عرقشین میذاره سرش، بیا نماز صبح بریم جماعت. بابا این الان زمان بچگیش، باید بخوابه. هم این باید بخوابه، هم برخی از این خانم های محترمی که ساعت 7 صبح بچه را خواب بیدار میکنن که بیارن تحویل مهد کودک بدن، برن دنبال کارکاسبیشون. من یه مدرسه درس داشتم، روبروش یه مهد کودکیه، باور بفرمایید میرسیدن از سر کوچه که میسن سرم پایین بود، پیاده میشن برم سمت مدرسه، نگاه نکنم این برو، بچه را از ماشین پیاده کرده، بچه خوابه، بیا دیگه. الان کجا میخوای بری خانوم؟ بهترین حالت اینه که میخواد بره سر کار، بهترین حالت اینه. اگه نگم بچه رو اینجا رو میذاری بره دنبال یلالی تلالیش، این چه؟ این بچه رو باید بخوابه تو خونه، تو آغوش تو هم باید بخوابه. بعد واقعا این حرف قشنگیه که ما مهد کودک اگه درست کردیم باید منتظر خانه سالمندانم باشیم. یه وقتی من نیاز داشتم تو به من ندادی، حالا تو نیاز داری من بهت نمیدم. من تایید نمیخوام نه اینو نه اونو. اسلام میرسیم تو نظام مغزن. اسلام گفت مرد دندش نرم باید بره پول در بیاره، نمیتونه، غلط کرده که نمیتونه. آخه کار سخته، به ما چه، بره کار کنه. وظیفه زن کار کردن نی، بس به اقتصادی نداره زن. حالا ما خودمون رو خود عراشی کنیم. بعد اون وقت بچه 3 ساله، یعنی بعضی وقتا بچه های کوچکتر، بچه گیجه سرش داره میره میکشه که ببردش رو مهد کودک. نه خدا آخرت ما رو ختم به خیر بکنه. ما انتظار غلط نداشته باشیم، این یه موجودی ملغمه از این چیزا. و بعد به ما امیرالمومنین علیه السلام فرمود جوونتون رو برای زمان خودش تربیت کنید، نه زمان خودتون. این بچه قراره در چه زمانی واقع بشه؟ برای اون نیا. این برای 15 سال بعد قراره جوان بشه. 15 سال بعد اختزاعات چیه؟ اینو برای 15 سال بعد تا. این میدونه مثل چیه؟ مثل زن گرفتنه و مثل شوهر کردنه. بچه ها میان که میخوایم ازدواج کنیم، یه دانشجوی این معلومه 4-5 سال دیگه سری تو سرا داره، میره شهرستان، دختر خاله مثلا 3 کلاس درس خونده شو از روستا میگیره و هم داره میاره تهران، هم اونو بدبخت میکنه هم خودش. 5 سال بعد میشه عضو هیئت علمی دانشگاه، میشه استاد برتر، میشه فلان، خانمش قد خودش. من بچه‌ها میگم بچه‌ها برای 10 سال دیگه تون زن بگیرید. پس فردایی نگید آره متاسفانه این زن همونجور که باید، ما متاسفانه زود اقدام کردیم، این زن در حد ما. زن تو برای 10 سال بعدت بگیر. یعنی فکر کن اگه 10 سال بعد تو این جایگاه بودی، این زن برای آدمی در اون جایگاه مناسب هست یا؟ تو تربیت بچه‌م همینه. این بچه قراره در چه فضایی قرار بگیره، برای اون فضا تربیتش کن. سخته؟ بله سخت. 2، اصلاح خیش. ما خیلی از مشکلاتمون تو هدایت جوانامون اینه که ما برای انتقال جوانانمون از دوران تقلید به دوران تعقل برنامه نداریم. لذا اینا دچار چی میشن؟ دچار یه فراز و فرودای وحشتناک میشن. ببینید بچه ها در ابتدای کار اهل تقلیدن، همه بچه ها، یه امر کاملا شایعیه. بچه بعد یه مدتی نگاه میکنه پدر مادر کار اونا رو، نماز میخونن، میره با میسه که نشون نماز میخونه، نمیدونم پاشون میزنه رو میز، پاشون میزنه رو میز، نمیدونم ادایی که بچه ها نسبت به والدین در میارن دیگه. این دوره تقلید اگر که اون مقلد مقلد خوبی باشه، یعنی بچه از کسایی تقلید میکنه که کاراشون رو حسابه، خوبه نهت کنید، تقلید میکنه تقلید به یه دوره میرسه، الان میتونه نسبت به کارهایی که تقلید میکرد چیکار کنه؟ تعقل کنه. شروع میکنه تعقل کردن، میبینه همه چیزایی که داشته تقلید میکرده مبنا و پایه قابل دفاع دارد. خیلی عالی این کارهای تقلیدی رو انجام میده، ولی دیگه چی؟ با تعقل. تا دیروز با تقلید این کار رو انجام میداد، دلیلش رو نمیدونست، امروز رفت نگاه کرد دید اگه خودش هم میخواست تعقل بکنه بهتری کارا کاری پیدا نمی، اونا رو با تعقل انجام میده. خب چه این اتفاق میفته؟ وقتی من از کسی تقلید میکنم که به آنچه باید عمل بکند. اینجا بگیم ما الان پدر و مادریم، یا پدر و مادر میشیم انشالله، چه کار کنیم؟ هیچ کار نمیخواد بکنی، اون چیزایی که وظیفته انجام، همینا، انجام واجب ترک حرام، این انجام بده. بچه نگاه میکنه وقتی به سن تعقل میرسه میبینه کارای پدر و مادرش همه رو اصول و حساب کتابه، لذا وقتی میخواد کاری انجام بده میبینه بهتر از این کارا کاری نیست. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو با غیر زبونتون دعوت کنید. اما بچه از کارهای تقلید میکرده، یه سری خوب یه سری بد یه سری خونسا، حالا کمتر بیشتر، میرسه به دوران تعقل، برمیده به کارهای تقلیدی نگاه میکنه، میبینه خیلی از این کارها صدرش و ذیلش با هم نمیخونه، بعد نسبت به کلش شک میکنه، نه نسبت به اون جزء اشتباه. بعد یه باری بچه دقیقا میشه نقطه مقابل پدر و مادر، یعنی اگر اینا به ظاهر دین دارن، این نیمه دیندار نمیشه، میشه چی؟ بی دین. چرا؟ چون دو تا از کارهای تقلیدی رو براش مبنای عقلی پیدا نکرد، کل ظرفو چپه میکنه. اصلاح خیش، یعنی میگه خب این بچه ما دروغ میگه، 4 سالش، بچه ها توی دوره توهم میزنن همه چیو گنده میکنن و اینا، این طبیعیه. اما اگه بچه دیگه استمرار داره دروغ گوییش، بهش گفتم که خب مهد نه، دوستانی نه، فامیل و اینا نه، گفتم جسارتا یا شما دروغ گویید یا پدرش دیگه، چون غیر از شما دو نفر که کسی دیگه رو نمیبینه که، از کی میخواد یاد گرفته باشه دروغ گویی رو؟ یه چیزی تلویزیون نشون میداد خیلی خوب بود، یه آقا و خانمی بودن که بابای میگه گوشی بردار بگو بابام نی، خیلی خوبه اون، بچه ها باورشون میشه، ما شوخی میکنیم. به قول یکی از این یه شاعر اتریشی گمان میکنم، میگه ما وقتی بچه بودیم شوخی شوخی قورباغه ها رو با سنگ میزدیم، ولی اونا جدی جدی میمردن، تو سنگ رو به شوخی میزنی ولی سنگ شوخی جدی حالش میکشه ایونا. ما یه وقتی حواسمونی میگی شوخی، بعضی وقتا پدر مادر شوخی های میکنن بعد به بچه میخندن، او نمیفهمه تو داری شوخی میکنه، او تصویر میگیره بعد این گزاره رو تحلیل میکنه به عنوان یه گزاره اخباری نه انشایی، یه اتفاق افتاد این اتفاق میریم جلو، ولی شوخی کردم. شوخی کردی یعنی چی؟ یعنی این واقعیت عینی نداشت، یعنی چی واقعیت عینی نداشت؟ ول کن اینا رو، او تصویر رو میگیره همون انجام میده. اینه که میگن به شوخی دروغ نگیدی، تاکیدش اینه. سر استفاده از نقاط قوت، از نقاط قوت طرف استفاده کنید، نقاط ضعفش رو برطرف کنید. چه شکلی؟ میگید آقا مثال بگم، مثلا شما دانشگاه قبول شدید، میرید سراغ پدرتون، تو سراغ مادرتون، مامان بله، به آقا میگی بر من یه پراید بخره، دانشگاه میخوام برم رام دوره. اینجا مادرتون میتونه شما بگه خاک تو سرت بکنه، بابات پولش کجا بود؟ برو تو اتاقه، دانشگاه قبول شدی، شعور زیاد شدی، بیشعورتر شدی، برو بشو بخون. بعدم شما میرین یه دختر بزرگ کردیم، عصای دست باشه شد بلای جون. خانم محترم، شما از این زبان استفاده دیگری نمیتوانید ببرید؟ چه استفاده ای؟ جیغ نزن تا بگم. به دخترت بگو دخترم من و بابات که هرچی داریم برای شماست، اما الان پدرت ساعتش تمام میشه، ساعت کارش تمام میشه چنده؟ 4. برای چه 8 میاد؟ خب برای این میاد که چون خونمونو جدید کردیم، خونمون دو خواب بود، به خاطر که من دانشگاه قبول شدم خونه سه خواب خریدیم که من اتاق جدا داشته باشم برای درس خوندن راحت باشم. باریکالله. پس بابا روزی 4 ساعت برای اضافه کاری میکنه که قسط وام خرید خونه جدیدو که به خاطر تو خریدیم بده. اگه بخواد یه پراید برات بگیره و یه وام دیگه بگیره، همین 8 شب که میاد میشه 11 شب. راضی؟ میگه نه. بابا خودش رو تو بازی شرکت بده. ما اصلا گیرمون اینه کلن با هم حرف نه. البته اینم بگم، گاهی اوقات شاید همسر ما، برادر ما، پدر ما، مادر ما دوست داره با ما حرف بزنه، اما نه اصلا مادم بعضی ها، من واقعا بعضی وقتا با کسی برخورد میکنم اصلا دیگه حرفش رو متوجه نیستم، میگم بیچاره همسرش، بیچاره خانوادش، بعضی اصلا کلن جور ها. خب شما در حال یورشی دائما چجوری؟ مثلا باز میخوام فلان چیز، نه همون که شما میگی درسته درسته. ما ایستی میگم شما اگه اشکال دارید خب بگید اینجا، ما حرف شما درست میگید، ما احمقی، ما بیشوریم، شما درست میگید. این چجور حرف زدنه؟ یا تو یه جمله میگی بسیار خوب، به جای خاصی نگاه میکنی چیزی گم کردی؟ این چجور حرف زد؟ صحبت کنیم، ما آدمیم. اینا کرگدنان که میزنن کلا هم دیگه حرف نمیزنیم. یا اگه کسی میخواد با ما حرف بزنه اجازه نمیدیم حرف بزنی، یه طوری تهاجم میکنیم که نمیخوای با این آدم حرف بزنی، با دیوار حرف بزنی فایده نشه بشه ضرر، با این حرف بزنی ضرر اندر ضرر اندر ضرره، چون یا قهر میکنه یا با کله میاد تو صورتت یا بی احترامی میکنه یا اعصابت میریزه به هم. ولش کن ولش کن. اما در غیر این صورت حرف بزنیم با هم. چهارم، تفکیک بکنیم بین نیاز، علاقه و استعداد. یه جوان داریم نیازهایی داره، علاقه داره و استعدادهایی داره. خب اینا واس خودشون ضروری و غیر ضروری. مثال از همون نیاز بگیریم، یه دختر خانمی دانشگاه قبول شده، یه نیاز ضروری داره، یه نیاز غیر ضروری که میتونه واقعی یا کاذب باشه. چه شکلی؟ شما دانشگاه قبول شدی، تا الان دبیرستانتون توی همون کوچه یه که خونتون بوده، از خونه میمدی بیرون دو دقیقه بعد دبیرستان بودی، دبیرستان میمدی بیرون دو دقیقه بعد خونه بودی. الان خونتون مثلا افسریه است، دانشگاه ولنجک. خب نیاز ضروریت اینه که هزینه ایاب و ذهابت بیشتر بشه، این ضروریه. نیاز غیر ضروری اینه که برات وسیله نقلیه ای مثلا بگیرن، یه ماشین برات بگیرن. خب این نیاز غیر ضروریه برای تو، اما میتونه واقعی باشه میتونه کاذب. نیاز غیر ضروری واقعی یعنی مثلا یه پراید برای شما بگیرن، پدرتون مثلا یه پژو مثلا پارس دارن برای شما یه دونه مثلا پراید، این میشه واقعی. اما شما پدرت بعد 30 سال 40 سال یه پژو پارس داره، من اگه اجازه بدید یه مازراتی دوست دارم. چی فرمودین؟ ما اگه این ماشین و خونه و همه رو بذاریم پول مازراتی از تالی در نمیاد، این میشه چی؟ کاذب. غیر ضروری بعضی وقت میتونه واقعی باشه، مثل یه مثلا پراید. آره اول اشکال نداره یه پراید مثلا دستام برات میگیره، مثلا دستبالون واسه شد یه صفرشو میگیریم. نه دوستام همه نو داره، خب دوستات شاید به ذات کار دیگه هم بکنن. این اخلاقای منحوسی که بعضیا بهش دوچارن، همیشه دوستان. خب شرط دوستات با تو فرم، خب نه من خجالت میکشم واقعا به خاطر ما. آخه دوستان مثلا همه ماشیناشو میذارن دیگه کفش مزدتیریه، باشه تو پراید تو بذار، یه جوری میشه، تو معدل تو بکن 19 و 90 اونه یه جوریشون میشه. نه دیگه، من اگه میشه تو همین قسمت ماشین بیشتر با اونا رقابت کنم. آره برای آدم و تنبل این خوبه، ما رسیدیم دیگه. نه همین لباس زیباست نشانه. نه آقا شعر اینجوری بود، نه همین لباس زیباست، اون بار قدیم بود، زمان شاه بود. نه همین لباس زیباست نشانه آدمیت. ماشین چیه؟ من پرش بره پرش. لباست لباسم ایتالیا، این پیرانو 7000 دلار خریدم، 7000 دلار آره، یعنی نزدیک 25 میلیون تومان. آره این چند تا بود، این ارزونش بود 15 و 25 اینا هم داره، 25000 دلار دیگه. آره یعنی این پول پیرنشو بده ما دو ماه میتونیم زندگی کنیم، بلکه بیشتر بیشتر، دو ماه میتونیم بریم خونه بخریم، خونه بخریم. آره با پول پیرن این ما میتونیم بریم ماشین بگیریم. خب وارد این بازیه نشید، انشالله که نیستید. شأن شما عجل از این حرفای سخیفه واقعا. دوستان ای با من چند بار دانشگاه این پیرهن پوشیدم؟ چند بار پوشیدی؟ زیاد پوشیدم. اما منو مجبور می‌کنی حرف بد بزنم. این هم اتاقی 3 سال با تو هم اتاقی همین لباس می‌پوشم. خب ما هم فرق می‌کنه. آره فرقش اینه که اون نداره همین یه دونه رو عوض کنه. تو که لااقل 2 تا 3 تا داری. بس. باور کنید ما به لباسمون شناخته نمی‌شیم. آقا نمد بپوشیم، خودتو لوس نکن. نگفتم نمد بپوش، ولی میگم این لباس علامت آدمیت نیست. خب نیاز ضروری، غیر ضروری، واقعی، کاذب. حالا بگو چیکار کنیم؟ شما اول او رو به این تفکیک واقف کنید، با جوون حرف بزنید. پدر و مادر محترم، جوون چه؟ با نوجوون، با کودک، با کودک حرف بزنی شاید اون لحظه قبول نکنه، ولی میره فکر میکنه. فقط حوصله کن، حوصله کن یکم. یعنی اون که ما عصبانیه یکم بهش وقت، اون عصبانی تو هم عصبانی میشی، خب میزنن به تیپ تا به هم. یکم صبر کن، حوصله کن، گریه کنی، نوازشش کن، بعد خودش خجالت میکشه، خوب میشه. واقفش کن. خب دانشجو قبول شده، میاد به من پدر میگه بابا میشه برای من یه پراید بخرین؟ پراید بخرم؟ پراید بخرم که باش بیه سر قبر من؟ برو تو اتاقه. ابله بی... خانم دختر بزرگ کردی، دختر بزرگ کردی، بی تربیت. میره تو اتاق. بعد آقای اینجوری میکنه، خانم کجایی؟ تو آشپزخونه، یه چای برای من بیار، بیا اینجا. خانم اومده، خانم این بچه دانشگاه قبول شده، بالاخره راش دور و اینا، من یه 5 تومن بر روز مبادا گذاشته بودم، یه 5 تومن از اداره وام میگیرم، 10 تومن از همین لیزینگ، لیز میخورن اینا، اونا لیزینگ لیزینگ اینا میگیریم، این قسطش هم میدم، برو بهش بگو براش میخرم. خب نادان، چرا اینا رو به خودش میگی؟ برو تو اتاق دادن بمیر و بتمرگ و فران. بعد تقسیم کار میشه، مامان خوبه با بده، بعدم که براش میخری تا آخر اوم از بابای طلبکار به خاطر اون برخورد و دیوانه ای. مثل آدم باش حرف بزن، بگو دخترم الان بعضم اینه، مثلا یه ترمو میری کم کم من یه وام بگیرم، بهش بگو میخوای وام بگیری، بگو پول نداری، او فهم کنه هم تو 200 میلیون جایی قایم کردی برای خودت، مثلا بری چندونم فلانجا و بهمانجا. او رو واقف کنید، قاطی بازیش کنید، بیاریدش ببینه فضا رو، مشکلات و گرفتاری ها و گیرگورا رو ببینه. دو، برآورده کردن نیازهای ضروری و سپس غیر ضروری واقعی او. اول باید نیاز ضروری رو برآورده کرد. نیاز ضروری چیه؟ نیاز ضروری هزینه یا ضوابش، یعنی باید بهش پول بدیم، بالاخره تا برنجک میخواد بره و بیاد، نمیتونه که اونجا پیاده میرفته. بعد بیا نیاز ضروری چی؟ غیر ضروری واقعیش. حالا اگه میتونی اون نیاز غیر ضروری ولی واقعیه، کاذب نیست، برآورده کنی، برآورده کن. یعنی روز که اومد خونه بگو دخترم اینم مثلا به خاطر این که تو دانشگاه موفق شدی و فلان، این هدیه به تو. بعد او اگه بفهمه برای این پول شما وام گرفتی، زیر قرض رفتی، رو زدی، باید اضافه کاری کنی، قسط بدی، تا تو هستی، تا او هست، تا این ماشین هست، اون بچه هست تو ممنونه. ما چیزم میخواییم بدیم، یه دوستی ما دانشگاه داشتیم خیلی کم غذا بود، یه روز من خورشت چی بود مثلا غذا ریختیم اینجوری کرد، این خورشت من زیاده، میل داری شما؟ گفتم آره. اومدیم سر میز نشستیم و مثلا شاید خورشت مثلا قرمه سبزی، این گفت بریزم خورشت رو برات تا غذا نخوردم. گفتم آره بخور. اینجوری میکرد، داشتم مدرسه مگه لجن داری جا به جا میکنه اینجوری میکنه؟ گفت نه، میخوام کوفتت چه بد بخوری. حالا این یه جورشه. بعضی هستن مثلا بهش میگی داری میری یه لیوان آب برام بیار، یه لگت بهت میزنه بعد آبو میاره، بعد آب میاره بیا، یه جوری میده کمش بریزه رو، یعنی میخواد زهرشو با تو. چه تا آخه نمیدونی خیر خالص برسونی؟ یاد خاطراتون نیفتید البته. خب آره میگم حرفو بزن وسط صاحبش برش میداره. همین شما این میخواد یه نیش بزنی بشه درست، میخوام کوفتت چه بخوری. های من خدا علی دوستی هم داشت، خیلی چیز بود، خیلی اومد دانشگاه لاغر بود، این کنار درخت پاشو 180 درجه باز میکرد، یعنی خیلی بدن ورزیده داشت، رزمیکار بود. این انقدر چاق شد که دکتر بهش گفتش که باید اگه لاغر نشی پاهات کشش بدنتو نداره، یعنی انقدر چاق شده بود. بعد بنده خدا این میگن استعداد چاقی دارن، با هم مثلا بودیم رستوران که میمدیم دانشگاه، یه مثلا سینی رو که میگرفتیم اون روبرو دو تا ظرف گذاشتن، بچه ها میگفتن حسب اضافه، چون بعضی ها میرفتن یکم از غذاشون میریختن داخل اون قفسه که دست خورده بشه، یا دم یه مقدار از اون میریختن که بیشتر بخورن. بعد من مثلا با این رسیدیم، نمیدونم چی بود، مثلا برنج و مثلا خورش قیمه بود چی بود، مثلا اون روز گرسنه بودم، یکم برنج ریختم یکم خورش ریختم، نشستم سر میز، این بنده خدا مثلا اینقدر که برنج بود دو سومش ریخت، نصف خورشش هم ریخت، یعنی اون دو لقمه من بود. سر میز اومدم نشستم روبرو، من یک لگد از زیر میز زد تو ساق پام، گفت ولای بمیری این هم میخوری چرا چاق نمیشی تو؟ تو بابا خب استعداد چاقی ندارم من. بعد واقعا اینقدر میخوردم اصلا ندارم اکسیژن مصرف کرد، این همجور گوش میشد به تنش، خیلی چاق شد بیچاره. های تبدیل هر کی چاق میبینی لامصب معلومه چقدر خورده. بابا شاید بنده خدا استعداد چاقی داره، چاقی لزوما نشه در خوردن. اول نیازهای چی شد اینو گفتیم مثلا اول نیازهای غیر ضروری باقی، خواستم میگم کوفتش نکنی، از این یاد این افتادم، نیازهای ضروری بعد غیر ضروری واقعی. خب حالا همینا رو به پدر مادرها که میگی میگن واقعا چه نکاتی، همین ابتداییات چایی میتونه کتاب روانشناسی جوان نمیخواسته بنویسه، به همینا اشاره میکنه. بعضی از اینا چیه؟ عجیب و غریبه. اما آخرین محور ما بحث خطاب و منبره. معنای مصطلح خطاب و منبر ببینیم چیه.